أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که یکی از کسانی که مستحق خمس هست ابن السبیل. مراد از ابن السبیل اون کسی است که در سفر وامونده، المنقطع عن ماله، عن عشیرته، عن قبیلته، وامونده در طریق، دسترسی به جایی نداره. این میتوند هاشمی هم هست، سیده، از سهم سادات بش بده. یک بحث این بود که آیا شرط هست که این سفر سفر معصیت نباشد یا نه، اگر سفرش سفر معصیت هم هست میشه خمس بش داد. این بحث ما در این بود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون اعتبار این که در سفر معصیت نباشد این رو تقویت کرد. عرض کنم که فرمود اما ابن السبیل اجل مسافر فی غیر معصیه، باید سفر سفر معصیت نباشه، ولو هاشمیست، اما اگر سفر سفر معصیت باشه محتاجم شده، عرض کنم که منقطع از مال و همه چیز شده اما خمس بهش داده نمیشه. این نظر امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید در عروه یه نظر دیگری داره. باز مرحوم سید در کتاب الزکات، در کتاب الزکات هم باز بحث ابن سبیل هست. یکی از کسانی که زکات بهش تعلق میگیره ابناء سبیل. در اونجا مرحوم سید فرماد به ابن سبیل زکات داده میشه به شرط ان لا یکون سفره معصیه. این شرط میکنه، به شرطی به ابن سبیل زکات داده میشه که سفرش سفر معصیت نباشه. این فتوا رو سید در اونجا داده، در زکات، در بحث ابن سبیل. در خمس مع العجب ایشون فرموده است که لا فرق بین این که سفرش سفر معصیت باشه یا سفر معصیت یا سفر غیر معصیت. اینجا فرمود فرقی نمی‌کنه، ولو سفر سفر معصیت هم باشد میشه بهش خمس داد. این رو مرحوم سید در باب خمس فرموده، کما ولی در زکات مثل بقیه، مثل مشهور فتوا داده. خب خواستم این وجه این که میگیم معتبر هست چیست و مثل مرحوم سید که میگه لا فرقر رو چه وجهی میگه. وجه این که بگیم بنابر قول مشهور امام هم فرموده که یعتبر که سفرش سفر غیر معصیت باشه، به دو جهت استناد میکنند. یک این که خمس که به هاشمی داده میشد یک کرامتی است برای او، خدای متعال برای انتسابی که اینها به رسول گرامی اسلام دادند، احترامی که پیغمبر عند الله داره، بستگان او، صاحبان قرابت او رو برای اینکه دستشون دراز نباشد پیش مردم، نیازمند باشن، بخوان از مردم چیز بگیرن و زکات هم که اوساخ ماله شأنشون نیست که از باب زکات بگیرن، احتراماً اکراماً لهم به جای زکات فرمود خمس بهشون بده. هر کسی مالی پیدا میکند، ارباح مکاسب یا غیره، خمس بهش تعلق میگیره، یه سهم به اینا. خب وقتی خمس برای اینها یه کرامتی است از طرف خدا، کسی که سفره سفر معصیته، در راه معصیت خدا، در طریق مخالفت خدا داره قدم برمی‌دارد، مستحق این خمس نیست، مستحق این کرامت نیست. از باب مناسبت حکم و موضوع، حکمی که قرار داده شده خمس کرامتن علیهم، این موضوع تناسب با این کرامت نداره. این یه وجه که بگیم از این جد اگر سفر سفر معصیته، استحقاق خمس نداره، نمیشه بهش خمس. این یه وجه. یکی هم روایتی بود، روایت رو عرض کنم که علی ابن ابراهیم این روایت رو نقل میکنه در تفسیری که داره، از امام نقل میکنه، رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره، که امام در مقام اینن که تفصیل میدن، توضیح میدن اون 8 صنفی را که زکات بهشون تعلق میگیره. روایت در کتاب زکات. خب فقیر که زکات بهش تعلق میگه، چه کسی رو میگیم فقیر؟ قارمین کیان؟ مؤلفت قلوبهم کیان؟ یکی یک امام تفصیل میده، الفقرا هم الذین کذا، تا میرسد و ابن السبیل. ابن سبیل که ما زکات بهش میدیم، کیه؟ توضیحش، تفسیرش. فرمود و ابن السبیل ابناء الطریق، پسر طریق، اون که تو راه مونده. گفتیم ابن الطریق میگن برای این که مثل فرزندی که ملازم با پدرشه، اینم ملازم با سفر شده، نمیتوند برگرده به وطنش، مونده تو سفر، میگن ابن السبیل، ابن الطریق. فرمود ابن السبیل ابناء الطریق، اونایی هم که در طریق واموندن، الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. ابن سبیل اون کسانی هم که در راه، در طریق وامونده شدند، در سفر هستند و فی طاعت الله. فیقطع علیهم، اینها در سفر راهزنی میکنند، مالشون رو میبرند، و یذهب مالهم، یه همچه کسی که در بین راه وامونده و چاره ای نداره، محتاج شده، فعل الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال صدقات، بر عهده امام است که اینها رو نجات بده، از این احتیاج در بیاره و برشون گردوند به اوطانشون. از باب زکات، چون روایت در باب زکات وارد شد. خب ما میگیم همین رو ما در خمس هم میگیم، به جهت امام داره بیان میکند ابن سبیل کیست، کاری به این که حکمش چیست نداریم. الله ابن سبیل اونیست که در راه سفر هست، وامونده شده و در طریق، در راه اطاعت خداست. این میگیم ابن سبیل. خب این محتاج شده در وسط راه. اگر غیر هاشمیست، علل امام این که ای رو برش گردوند به وطنش، از باب زکات. اگر هاشمیست، زکات نمیشه بهش داد، از علل امام ان یرده الى اوطانهم، از باب خمس. پس این روایت رو میتونیم ازش استنباط بکنیم، استظهار بکنیم که حکم در خمس هم همینه، چون ابن سبیل دیگه فرق نمی کند، در راه وامونده سید هست و وامونده در طریق، یا غیر سیده. اگر غیر سیده، علل امام ان یردهم الى اوطانهم، از باب صدقات. اگر هاشمیست و وامونده شده، علل امام ان یردهو الى اوطانه، اوتانهم از باب خمس. پس این روایت تمسک میشه بهش برای استحقاق ابن سبیل خمس را میشه بهش خمس داد، ولی دارد که در اسفار شرطش نیست که ان یکونون فی طاعت الله، در طاعت خدا باشن. بنابراین مراد از طاعت خدا یعنی در طریق معصیت نیست، در مقام مخالفت با خدا نیست، بنابراین یک سفر مباح را هم میگیره. ولو سفر مباح رفته، تفریح رفته، یه جای کار غیر ضروری داره میره، در راه وامونده میشه، سفرش همینقدر که در طریق معصیت نیست کافی است. این طاعت الله یعنی اینکه حتما عبادت باشه. مراد از سفر فی طاعت الله یعنی در طریق معصیت نباشه. این رو عرض کنم که میشه از بهش خمس. پس اینجا روایت شرط میکنه، عرض کنم که در صورتی بهش زکات داده میشد که در طاعت الله باشد. تعبیر این بود که الذین ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. پس دو دلیل داشتیم، یکی همون مناسبت حکم و موضوع که اینا کسی که در طریق معصیت استحقاق این کرامت که خمس بهش داده بشه نداره، یکی همین روایت فرمود سفر در طاعت الله باشه، در غیر معصیت باشه. قیاس؟ چطور قیاس میکنیم؟ ما در خب ببینید این اسمش قیاسه. خوب خود نقطه توجه کنید، فرمود مراد ابن سبیل. آقا جون داره تعریف میکند امام ابن سبیل کیه؟ اون است که سفر در طاعت باشه، اینا میگیم ابن سبیل. خب اگر این ابن سبیل که در راه و مونده، لازم است که امام او رو برش گردوند به وطنش، چه پولی بهش بدیم برش گردونیم؟ اگر هاشمی است از خمس، اگر غیر هاشمی است از زکات. اونجا چون غیر هاشمی بود امام فرمود که یرده من صدقات، اما اگر چنانچه هاشمی باشد بازم یرده امام. نه ببین درست در باب، اما ابن سبیل رو معنا میکند دیگه. ابن سبیل که فرق نمیکند که اونی که در راه و مونده از سید باشد یا غیر هاشم، این که دیگه فرق نمیکند. امام میگد ابن سبیل اون کسی است که در سفر وا مونده و منقطع شده، یذهب ماله، مالش هم از دستش رفته، اینو میگیم ابن سبیل. خب علل امام که این رو برش گردونه، اونجا چون غیر هاشمی است فرماد برش گردوند از مال صدقات، اما اگر هاشمی باشد بازم صدقه بدیم، این که دیگه نمیشه. پس بنابراین موضوع ابن سبیل رو معنا میکند. ابن سبیل رو ما در سهم سادات داریم، یکی از کسانی که خمس بهش میرسد ابن سبیله. در زکات هم داریم، یکی از مصادیقش ابن سبیله. اگر این ابن سبیلی که در راه وامونده از مصادیق زکاته، باید از مال زکات بهش بدیم. معناش این است که اگر از هاشمی است باید از خمس بدیم. قیاس نیست. از اون باب هم میتونیم، بله از اون دلیل بدلیت هم میتونیم تمسک کنیم. مرحوم صاحب حدائق یه مطلب دیگری اینجا فرمود. از ظاهر روایت میگه امام فرمود که یکونون فی الاسفار فی طاعت الله. طاعت یعنی چه؟ طاعت یعنی الموافق للامر. اگر یه امری جایی داریم کسی اطاعت امر خدا میکند، میگیم در طاعت هست. اطاعت امر. پس جایی که یه امری باشد، حالا یا امر وجوبی یا امر استحبابی، یه شخصی در مقام اطاعت امر خدا برمیاد، سفرش سفر حج واجب است، خب این در اطاعت خداست، یعنی امر خدا رو دارد انجام میده، امر واجب. سفر زیارت مشهد میخواد بره، مستحبه، این در مقام اطاعت امر استحبابی خداست، اینم میگیره. پس باید جایی باشد که این شخص واموندهی در سفر، سفرش در طاعت باشه، یعنی موافقتن للامر، یا امر وجوبی یا امر استحبابی. به عبارت نخرا باید سفرش سفر عبادت باشه، یا امر داره، یا امر وجوبی دارد، یا امر استحباب. اما اگر سفر سفر مباهه، اونو سفر فی طاعت الله نمیگیم، امری ندارد تا بگیم اطاعت امر میکنه. پس مرحوم صاحب حدائق به تعبیر آقای خمینی فرمان جمود بر لفظ پیدا کرد، لفظ فی طاعت الله، چون عبارت امام بود فی طاعت الله، طاعت هم اونجاییست که امر داشته باشه یا وجوبی استحبابی، هر جام امر هست اطاعت امر میشه عبادت. پس باید سفرش سفر عبادی باشد، سفر مباح را نمیگیره. اگر یک کسی در سفر مباحی بود، برای تفریح رفت، برای فرض کنید دیدن رفیقش رفت، یه سفر مباح و وامونده شد، اینو باب از بابت خمس نمیشه بشناخت، چون سفرش سفر مباح است. این نظر مرحوم صاحب حدائق، این رو جواب میدن ازش. عرض کنم که مرحوم آقای خویی جواب میده، جواب خوبی هم هست. ایشون در کتاب زکات این حرفا میزنه، مرحوم آقای خویی میگه از ظاهر من الطاعه هو العمل الصادر به اذن الله. اگر یک سفری است که معزون از طرف خداست، خداوند نهی نکرده، اذن داده است به این شخص که در این سفر بره، میشه سفری سفر طاعت به اذن خداست، به خلاف اینکه سفرش معصیت باشد، مخالفت خدا باشد. پس فی طاعت الله یعنی به اذن خدا معزون باشد در این سفر، منهی و عن نباشه. همینقدر که معزون باشه کافیست، امر نمیخواهیم. مراد از طاعت الله نیست که امر داشته باشد موافقتن للامر، بلکه موافقتن لاذن پروردگار. خب مگه حالا سفرهای مباح معزون از طرف خداست؟ چون دو تا روایت میار، یکی میفرماد عرض کنم که وارد شده است در روایت که ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خداوند دوست می‌داره، محبوب خداست که عباد بندگان همین طور که به عزائمش تعهد دارن عمل میکنن، عزائمی هم داره که حتمی گفته، به رخص، اونایی که ترخیص کرده، اذن داده، اجازه داده، دوست می‌دارد که رخصش هم انجام بده، خودش رو مقید نکنه. اگر یه جای خدا فرموده میتونید انجام بدید، دوست می‌دارد که مردم همون رو هم انجام بدن. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه ترخیص ها کما يحب ان يؤخذ بعزائمه. همینجور که در عزائم اونجایی که تکلیف کرده، الزام کرده، خداوند دوست می‌دارد که مردم به عزائمش عمل بکنند، به رخصش هم دوست می‌دارد. روایت در باب 25 از ابواب مقدمه العبادات، جلد اول وسائل، روایت 1 از باب 25. بنابراین همین قدر که انسانی اخذ به رخصت الهی چیزی که خدا ترخیص کرده انجام بده، خدا محبوب خداست، پس اذن داده خدا در این کار. همین که اذن داده میشه بگیم فی طاعت الله هست، یعنی در غیر معصیت داره عمل میکنه. نه میگه یحبو، نه این که من نیست، میگه ان الله. اینجا ببینید اینجا مقصود ما این یحبو، خدا دوست میدارد به رخصش عمل کنن، اذن ازش استفاده میشه دیگه. یحبو دوست میداره، یه عملی است محبوب خداست، پس من کرده حرامه، میگم فرموده خداوند دوست میداره این کار را، دوست میداره یعنی چه؟ یعنی حرامه، جایز نیست، خب یعنی اذن دیگه. وقتی محبوب خداست، ان الله یحب ان یؤخذ برخصش، ترخیزها را دوست میدارد مردم عمل کنند، پس این صریح در اذن، ازش اذن استفاده میشه. این یک، پس در طاعت نیست، در طاعت لازم نیست باشه، در معصیت که نباشه کافی است. روایت دیگر میفرماد که روایت وارد شده است که من اور الناس، بله ان من اور ال ها عبارت، من ورع ام محارم الله، این روایت، من ورع ام محارم الله فهو من اور الناس، من ورع ام محارم الله، پرهیز کند، تقوا داشته باشد، کسی که از محارم خدا پرهیز بکند فهو من اور الناس، از باورترین مردم این است که از گناه بپرهیز، از معصیت خدا، محارم الله اجتناب کن. پس کسی هم که یک کاری که محبوب خداست داره انجام میده، این من اور الناس، چون ورع ام محارم الله، از محارم الله پرهیز کرده، دارد کاری میکند که از محارم خدا نیست، پس این من اور الناس است. یعنی الان در همین سفری که داره میره، سفر مباح، این من اور الناس است، کسی است که باورترینه، یعنی پس کاری رو دارد انجام میده که خدا دوست میده، معزون است در این کار. پس اینم دلالت دارد که سفر اگر سفر مباح هم باشد، چون این از محارم خدا پرهیز کرده، دارد کاری را میکند که من اور الناس حساب میشه، یعنی محبوب خدا را دارد انجام میده. پس همینم دلیل میشد برای این که مباح فی طریق اذن خداست. اگر کسی در طریقی باشد، مسیری است که خدا اذن داده، محبوب خداست این طریق، ولو اینکه امر نداره، نه واجب نه مستحب، همینقدر که ترخیص درش هست، من روش نیست، محبوب خداست، اذن داره، پس اگر کاری با اذن الهی انجام بشه صدق میکند، بگیم این فی طاعت الله هست. پس اگر روایت فرمود سفر سفر فی طاعت الله باشه، اونی که سفر مباح هم میره، سفری است که معزون از طرف خداست، صدق میکند فی طاعت الله هست. پس سفر این که مرحوم صاحب حداق فرمود باید عبادت باشد تا صدق طاعت بکنه، ما طاعت نمیخوایم، مراد از طاعت یعنی فی غیر معصیت الله، معزون هم که باشه کافی است. پس این نظر صاحب حدائقم که از این روایت استفاده میکند فی طاعت الله، یعنی در امر داشته باشد عبادت، سفرش حتما باید سفر زیارتی باشد، سفر عبادت باشد، تا اگر ابن سبیل شد خمس بدیم لازم نیست. خب این مطلب تمام. بله. انتصابه؟
انتصاب عام به سفر، این سفر عام به سفر. این اتفاق در حال عبادت باشد، نه این خود سفر با عبادت باشد، همونش باشد.
خب مراد نیست که مثلا در سفر نماز بخونه یا عبادت کنه، نه نه، مراد نیست که سفر سفر عبادی باشه، همون دیگه ابن سبیل اونایی یعنی که ابن طریق شده در اسفاری که بله تعریف امام، ابن سبیل ابن طریقی است که یکونون فی الاسفار فی طاعت الله، بله نه اونی که از این استفاده میشه مراد از سفری که در این سفر ابن سبیل شده در این سفر لازم نیست در حال عبادت باشه، همینقدر در معصیت یعنی در عبادت باشه، یعنی امر نه دیگه، این خیلی خلاف ظاهر، مراد از سفرش سفره اسفاری باشد که فی طاعت الله سفر میکند، سفرش فی طاعت الله باشد، نه در سفر در طاعت باشد، اسفار سفرهایی باشند که سفرشون فی طاعت الله است، این مراد. ببینید هم فرموشیشون دارم گن از اینجا معنی دستور نیست، اگر اون وقت اون که همون عبادت میشه همون امر میشه، ببینید جواب دادیم که مراد امر نیست که صدق کند موافقتن للامر، همینقدر که ترخیص شده، ترخیص اذنه، گفتیم وقتی رخصت داد یعنی من نکردم از این کار، نه چون ترخیص رو خداوند قرار داده، گفته ترخیص داده در سفر یعنی محبوب من است، اگر چیزی محبوب خدا شد دیگه معزونه، لازم نیست امر داشته باشد، لازم نیست صریحا بگید اذن تو، همقدر چی گفت من محبوب من هست یعنی من دوست میدارم این کار رو، بسیار اجازش همون ترخیصه، همون ترخیص که میکند همون اذنه، نه اینکه به لفظ بگه اذن تو، لازم نداریم این رو، همینقدر که بگه فلان کار رو من دوست میدارم، اذن دادم شما انجام بدید، خیلی خوب اینجا هم فرموده ترخیص ها رو، بله خب این مسئله، حالا این روایت پس اشکالی درش نیست، فقط چیزی که هست این است که این روایت از نظر سند عرض کنم که مرسل است، منتها علی ابن ابراهیم شخصیت والایی است، شخصیت عظیمی است، مورد احترام و عنایت ویژه چند نفر از ائمه بوده، اگر مثل علی ابن ابراهیم روایتی رو بگید قال الامام اسناد به امام بدهد، این برا ما کافی است، چجور ما مثل ابن ابی عمیر رو میگیم مراسیلش حکم مسند رو داره چون اعتماد بهش داریم، اینجا وقتی مثل ایشون یه وقت میگی که نقله یا حکی عن المعصوم، یه وقت میگی قاله، قاله در جایی گفته میشد که بدوند این کلام کلام امامه، و اینجا اگر نسبت صریح داد میشه بهش اعتماد کرد، پس ولو مرسل است، اما چون تعبیر در تفسیر این بود میگه فقال، امام در مقام تفصیل فقال الفقراء هم الذين كذا ابن السبیل کذا. وقتی نسبت صریح به امام میده انسان اعتماد پیدا میکند که این اطمینان داشته که این کلام کلام امامه، بنابراین به این روایت میشه عمل کرد ولو مرسل هست. این مسئله تمام. مسئله بعد، مسئله چهار، امام فرمود الاهوت ان لم یکن الاقوا عدم و دفع من علیه الخمس الا من تجب و نفقته علیه. یه بحث مهمی هم هست. اگر کسی خمس بهش تعلق گرفت باید خمس مالش رو ادا بکنه. آیا این خمس را میتوند به کسانی بدهد که واجب النفقه اند؟ به ایالش بده برای مصرف زندگیش که خودش واجب هزینه او رو تأمین بکنه، بابت خمس به هزینه برای هزینه همسرش یا فرزندانش، نه که واجب النفقه. میتوند از بابت خمس مصرف بچه‌هاش بکند و پا خمس حساب بکنه. آیا میشد یا جایز؟ این بحث. کسی که خمس به عهدشه باید خمس مالش ادا بکنه، به جای اینکه به سادات دیگر بده، مثلا همسرش هاشمیه است، سیده، واجب النفقهشه، به جای نفقه خمس بهش بده. خودش سیده، بچه‌هاش فرزندانش سیدن، بابت خمس به فرزندانش خرجشون که میکنه این مخارج رو بابت خمس حساب بکنه. این بحث. امام فرمود الاهوت ان لم یکن الاقوا عدم و دفع من علیه الخمس الا من یجب تجب نفقته علیه. اقوا این است که کسی که خمس بدهکاره نباید این خمس رو به کسی بدهد که واجب النفقهشه، مثل مثلا همسرش یا پدر و مادرش، فرزندانش، اینا که واجب النفقهن، از بابت خمس نمیتوند به اونها بده. عرض کنم که این فتوای امام، سیما زوجته اذا کان للنفقه، وقتی برای نفقه میخواد بده به جای نفقه ای که خودش واجبه بده به جای او خمس بش بده. فرمود اهوت بل الاقوا عدم جواز. این نظر امام رحمت الله علیه. مرحوم سید در عروه باز ایشونم اینجور میفرمود. عرض کنم که
حقی خمس برش تعلق میگیره، اونم زوجش، اضافه هم بر مالش میار، فرضش هم این مقداری قشنگ نیست؟
خیلی فرض قشنگیه.
حالا تعلق میگیره اضافه دیگیره زن من، فرض کنید زن من هاشمیه باشه، خدا برکت بده به شما وقتی من خواست تعلق میگیره اون هاشمیه
باشه، بعد اون محتاج باشه، این زایده بر مهونه من باشه، به عنوان زوجه نمیتونه، به عنوان سادات که میتونه بده، هر کنه دو تا دیگه داره، یه بدهی نفقه، یه بدهی خمس، دو تا نتونه متعلق کنه که بده به زوجه.
یک بله ببینید، یک واجبی به عهدش هست که خمس مالشو باید ادا کن، درسته؟ خمس مالو باید ادا کن. از اون طرف یجب علی انفاق، مخارج او را باید خودش بده. حالا این حال نقل استدلال ما میگیم، مرحوم آی خویی میگه مثل این است که از این جیب بردارد بذاره تو اون جیبش، این باید این خمس رد بکنه. از اون طرف هم نه، ببینید از اون بله زاهد بر سلام، درسته، این باید این خمس رو دفع بکنه نه مصرف کنه. این داره مصرف میکنه. بحث نفقه است. ببینید این باید دفع بکنه نه مصرف.
نیاز رو شرط
خیلی خوب، خیلی خوب. اینجا چون وظیفه دارد خودش به او تأمینش کنه، پس مو اگر من بهش بدم دیگه نیاز نداره، اما حالا میتونم بهش بدم یا نه، رفع کنم نیازشو با خمس، همین بس. حالا بذارید استدلالش میرسه. حالا نه، اینجا فرضش اینه که آیا این بابت خمس میتوند به این خانم بده یا نه، به بچه هاش وقتی میخواد بره گوشت بگیره بیاد، این پول گوشتی که میخواد بده از بابت خمس بگیرد. خودش باید این کار رو میکرد.
اجازه داره اصلا وقتی من نورمان معمول نیاز دارم پول گوشت رو میدارم بدم، کار به خمس نمیرسه که برد خمس نمیرسه.
اگر چی؟
معونه سال هم نورمان معونه سال هم حسینه میکنم بیرد.
خب معونه سال رو از کجا؟ نه اون که بحثی نداریم. ببینید این شخص معونه رو، چیزی رو که معونه میکند باید زائد معونه، باید اضافه بیارد تا خمس واجب باشه. بله اینجا دارد هزینه اینا میخواد بکنه، میخواد حالا خب نمون که هیچی، نمون که نمونه. من بحث این است که این زائد شده، خمس بهش تعلق گرفته، باید این رو به سادات بپردازد. حالا این که میره در مغازه گوشت و نون میگیره برای مصرف، بابت خمس اینا حساب کند، حساب کند بابت خمس. این یه واجبی رو که باید دفع بکنه داره مصرف زندگیش میکند. حالا این که میگه برای فرزندانش، میگیم اون مصرف هم مصرف خودشه، مصرف شخصی خودشه. اگر هزینه زن و بچه و فرزندانش که واجب و نفقند هزینه اونا بکند، که انه هزینه خودش کرده، به ذات از جیبش باید میداد، از جیبش نداد، از اون داد ریخت تو جیب خودش، همون که باید بده، پولی که باید بده به گوشت و چیز بگیرد از بابت خمس میده، جایز نیست. حالا این فتوای امام که فرمود جایز نیست، مرحوم سیدم در عروه باز همینجور ایشونم فرمود جایز نیست، احتیاط میکنه، احوط این است که این کار رو نکنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل میکند که جزم بهی شیخون الاعظم، مرحوم شیخ انصاری جزم به این معنا. حالا مرحوم امام فرماد احوت یا اقوا، مرحوم سید فرماد احوت این است که بابت خمس حساب نکنه، مرحوم شیخ فرماد جزمن جایز نیست در این را خرج بکنه. خود مرحوم سید عرض کنه آقای حکیم ایشون هم تقوی اقوا عدم جواز، پس بیشتر میگن اقوا عدم جواز، بعضی هم احتیاط میکنن. حالا بریم سر دلیل. دلیل بر این که جایز نیست از باب خمس بدهد به کسانی که واجب النفقه هستند، چند تا روایت. روایات باز در باب زکات وارد شده، روایت تعلیلی دارد، ما به عموم تعلیل اون روایات استفاده میکنیم. یکیش اینه، عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال خمستون لا یعتون من الزکات شیئا، پنج طایفه هستن که از زکات هیچی بهشون داده نمیشه. باب زکات، الاب این یک، والام والولد این سه، والمملوک، مملوک هم واجب النفقه است، والمرأه. این پنج دسته کسانی هم که انسان از خمس نمیتوند به اونها چیزی بدهد. حالا زکات، این بحث در زکات، ما به این عبارت تمسک میکنیم، به تعلیل تمسک میکنیم. و ذالک، چرا این پنج دسته رو نمیشه از باب زکات پولش چیزی بهشون داد؟ و ذالک انهم عیاله لازمون له، چون این پنج دسته ایال اینند، نونخور اینند، لازمون له، ملازمه به خودشان. وقتی نمیخواد بشینه سر سفره، باید همونطور که به اونا رو قضا میده خودش هم خودش میخوره، باید به اونا هم قضا هم بده. لازمون له، ملازمه با او هستند. چون ایال او و ملازم او هستند، از بابت زکات نمیشه بهشون داد. این عموم تعلیل. پس هر کس بر من واجب باشد نفقه او، از باب زکات نمیتونم بدم، پس خمس هم همینجور. چرا؟ چون ایال اوست، ملازم اوست، نمیشه از زکات بهش بدم، پس از خمس هم همینجور. اگر ملازم به منه، یعنی اون پولی که من باید هزینه خودم میکنم هزینه او هم بشه و فرقی نمیکنه، ایال حساب میشن، پس خمس هم نمیتونه بده. همون بله بله، اولاد و اولاد اولاد و این نزلو اجداد و این علو، بره بالا، اینا همه رو شامل میشه. حالا بذارید فردا دیگه، وقتمون تموم شد. صلی الله علی سیدنا.